در صبحانه با خبر امروز،
مسائل زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و همچنین اتصال
دیدار و گفتگوی مصطفی کاظمی و حسن روحانی در تهران. نخست وزیر عراق در سفر به ایران چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نگرانی سازمان بهداشت جهانی از روند شتابان شیوع کووید 19 در قاره آفریقا. اتحادیه اروپا برای کمک به اعضای آسیب دیده 750 میلیارد یورو تخصیص داد. تلاش دبیر شورای نگهبان برای افزایش قدرت و نفوذ این نهاد. احمد جنتی میگوید این شورا باید اختیار برکناری نمایندگان مجلس را هم داشته باشد. و بازار پرفراز و نشیب ارز و طلا در ایران با عرضه 300 میلیون دلار در سامانه نیما، روند بازار پس از یک هفته نزولی شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه، اولین روز از ماه مرداد. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تهران اولین مقصد مصطفی کاظمی در مقام نخست وزیری عراق. گرچه طبق برنامه ریزی قبلی قرار بود پیش از تهران راهی ریاض شود، سفری که به دلیل بیماری ناگهانی پادشاه عربستان به تعویق افتاد. نخست وزیر عراق قرار است در ادامه به واشنگتن برود. شیوه برنامه ریزی سفرهای پیاپی آقای کاظمی به گمان زنی هایی درباره تلاش بغداد برای میانجیگری بین تهران و ریاض و چه بسا واشنگتن دامن زده. هرچند وزیر خارجه ایران در سفر کوتاهش به عراق در اوایل هفته این موضوع را رد کرده بود. عراق مدت هاست که برای تأمین بخشی از برق و انرژی خود به ایران متکی است. برقی که بخش قابل توجهی از بهایش هم هنوز به ایران پرداخت نشده. از طرف دیگر حضور نظامی و امنیتی ایران در خاک همسایه چشمگیر بوده و حتی نیروهای قدرتمندی همچون هشت و شبی کاملا زیر نفوذ ایران هستند. مهمترین درگیری‌های مستقیم واشنگتن و تهران هم در خاک عراق رخ داده. از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا تا حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی. اهداف واقعی سفر این هیئت بلندپایه عراقی به ایران چیست؟ تهران و بغداد به دنبال گسترش روابط در چه بخش‌هایی هستند؟ موضوع میانجیگری تا چه حد اعتبار و کارایی دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران اولین مقصد خارجی نخست وزیر تازه عراق بود که بیش از دو ماه پیش به قدرت رسید. قرار بود مصطفی کاظمی ابتدا به عربستان سعودی برود، اما با بستری شدن پادشاه عربستان برنامه سفر او تغییر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز سه‌شنبه گفت که نخست وزیر عراق حرکات تجاری خوبی با ایران داشته است. او به جزئیات آن اشاره نکرد، اما میگوید قرار است روابط تجاری این دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد.
اراده دو دولت بر این است که روابط تجاری دو کشور را به 20 میلیارد دلار ارتقا ببخشیم. همچنین دو کشور مصمم هستند برای توافقاتی که در ماه اسفند سال 97 در بغداد بین دو دولت به تأیید رسید و توافق شد که همه مواد اون توافق رو اجرایی و عملیاتی بکنن.
ایران همواره عراق را یک مسیر احتمالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا دیده است. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه گزارش کرده بود که ایران پارسال نزدیک به 9 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته است. به دنبال شیوع ویروس کرونا، سفرهای زیارتی بین این دو کشور متوقف شد. پیش از همه‌گیری بیماری کووید 19، حدود 5 میلیارد دلار در سال درآمد ناشی از تردد حدود 5 میلیون زائر بین تهران و بغداد بود. سفر نخست وزیر عراق به تهران به دنبال دیدار چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از این کشور انجام شد. این اولین سفر محمد جواد ظریف به عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد در حمله پهپادی آمریکا بود. دیداری که وزارت خارجه ایران سازنده توصیف کرده است. محمد جواد ظریف روز یکشنبه از محل کشته شدن قاسم سلیمانی هم بازدید کرد.
متأسفانه اقدام تروریستی ایالات متحده
برای نخست وزیر عراق حفظ رابطه دوستانش هم با ایران و هم با ایالات متحده یکی از دشوارترین کارهاست. تهران و واشنگتن در طول یک سال گذشته به آغاز درگیری نظامی در منطقه نزدیک شدند. ایران در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. اما آقای کاظمی در داخل کشورش هم تحت فشار شدید است. احزاب حامی ایران و شبه نظامیان هشت و شعبی او را هوادار ایالات متحده قلمداد می‌کنند. نخست وزیر عراق گفته بود که قصد دارد قدرت این شبه نظامیان تحت حمایت ایران و گروه‌های سیاسی همسو را کاهش دهد. در دو ماه اول نخست وزیریش نیروهای امنیتی عراق دو یورش علیه این شبه نظامیان انجام دادند. اما بیشتر افراد بازداشتی به سرعت آزاد شدند. این اقدام آقای کاظمی مورد ستایش واشنگتن و حامیان او در کشور قرار گرفت. در چند روز گذشته که خبر سفر نخست وزیر عراق به عربستان و ایران رسانه‌ای شد، گمانه‌زنی‌ها درباره میانجیگری بغداد میان تهران و ریاض هم شدت گرفت. موضوعی که سفر محمد جواد ظریف به بغداد و به ویژه درست پیش از سفر برنامه ریزی شده مصطفی کاظمی به ریاض آن را تقویت کرده بود. دیروز علی ربیعی سخنگوی ایران گفت پیام بین المللی سفر آقای کاظمی به ایران هم صلح و ثبات در منطقه و هم کمک به پیوستن کشورهای بیشتر به همکاری‌ها در این راستاست.
ما پیش از اینم اعلام کردیم از هر گونه ابتکار و پیشنهادی که هدفش افزایش مودت و حل اختلاف میان ملت‌های منطقه باشه استقبال می‌کنیم.
از حدود دو سال پیش ایران زیر فشارهای حداکثری آمریکا با مشکلات مالی و اقتصادی سنگینی روبروست. مجموع انفجارها و حوادث هفته‌های گذشته در تأسیسات انرژی و هسته‌ای‌اش هم که ظن خرابکاری از سوی اسرائیل در آن می‌رود به نگرانی‌های امنیتی این کشور افزوده است. حالا شاید تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند آشتی با همسایگان خود در منطقه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تهران دنبال چیست؟
اول ببینیم میزبان اونها به این سفر چطور نگاه میکنه. مطالبی که ما در مطبوعات فارسی زبان میخونیم، مطبوعاتی که به هر حال به حکومت وابسته هستن، تصویر دیگری رو به جز اون چی که واقعیت این سفر هست رسم میکنن و نیت اونها این است که بگن آقای کاظمی در اولین سفر خارجیش به ایران آمده، ما هنوز یک قدرت منطقه‌ای هستیم، روابط ما خیلی برادرانه است و همه چیز به خوبی و خوشی در حال گذران. ولی پشت این پرده مشکلاتی وجود داره، مشکلاتی که این دولت، یعنی دولت کاظمی در عراق، خودش دست به گریبانه و این مشکلات شاید به نوعی میراث 17 سال دولت هایی است که هیچ کدوم در عراق موفق عمل نکردند و حالا یک دولتی سر کار اومده که رئیس دولتش سابقه کار سیاسی نداره، به این گروه های سیاسی خیلی وابسته نیست، شاید ارتباطات لازمه در دستگاه نداره و بالاتر از همه وارث یک دولت ورشکسته است. وضعیت دولت امروز عراق خیلی بهتر از دولت آقای روحانی در تهران نیست، در حالی که انتظارات مردم انتظارات فوری و فوتی است و همینطور گروه های سیاسی دوست و دشمن از آقای کاظمی انتظار دارن که معجزه بیافرینه. آقای کاظمی انتظار داشت که در اولین گام رفتن به خارج به عربستان بره، که البته این سفر انجام نشد، اگر که فرصتی بود در این مورد توضیح میدم، و ناگزیر از رفتن به تهران شد. تهران ازش انتظار داره که به هشت و شعبی خیلی تندی نکنه، مسائل ایران رو در اونجا و جمهوری اسلامی در حقیقت محفوظ نگه داره، راه دسترسی به سوریه رو نبنده و اگر امکان داشت مقداری هم بابت برق و گازی که مصرف کردن پول بده و به خصوص مرز ایران عراق رو به حالت عادی در بیاره. ایران سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار مبادلات تجاریش بوده که اکثرا مبادلات صادرات ایران به اون کشور بوده، در حالی که امسال در اثر کرونا وضعیت بسیار بسیار بحرانی است و دولت کنونی، یعنی دولت آقای کاظمی، حتی خرج خودش نمیتونه بده، چه رسد رفتن به دامن جمهوری اسلامی و مشکل گشای مسائل آقای روحانی شدن. در حقیقت هر دو دولت یک انتظارات متقابل فوری دارن. انتظاراتی که جمهوری اسلامی داشت برشمردم، آقای کاظمی هم میخواد بره به جمهوری اسلامی بگه من میخوام اون چیزی که به مردم وعده دادم در گام اول عملی بکنم، یعنی برگردوندن حق حاکمیت به عراق، لطفا مزاحم کار ما نشید.
خب شما اشاره کردیم به لغو سفر آقای کاظمی به ریاض. پیشتر گمان زنی های مطرح شده بود در مورد میانجیگری عراق میان ایران و عربستان. حالا این لغو سفر آیا این گمان زنی ها رو کم رنگ میکنه؟
تا حدودی واقعا مشکلاتی که ایران و عربستان دارن اصلا به میانجیگری آقای کاظمی نیازمند نیست. آقای کاظمی اصلا تبحری در مناسبات خارجی نداره و اگر قرار بشه میانجیگری صورت بگیره از این صد بادی خورده بالاتر بره، ولی هر دو کشور عربستان سعودی و عراق، ایران در عراق دارای منافعی هستند. عربستان سعودی میتونه مشکلات کوتاه مدت مالی دولت آقای کاظمی رو حل بکنه، جمهوری اسلامی نمیتونه و چون سر کیسه دست سعودی هاست اونها میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. به این دلیل اگر آقای کاظمی میخواست اول حتی بره به دیدن آقای سلمان و بعد بره به دیدن آقای روحانی و غیره، این قدم دوم خیلی باب تب اونها نبود. این سفر یقینا از طرف سعودی ها لغو شده به این دلیل ساده که اگر کاظمی به عربستان سعودی هم میرفت، طرف مذاکره او ملک سلمان نبود، محمد سلمان ولیعهد او بود که هیچ مشکلی نداره، در بیمارستان هم نیست.
خب آیا عراق و مصطفی الکاظمی میتونن که عهده‌دار نقش کلیدی باشن در تنظیم مناسبات میان جمهوری اسلامی و دو کشور عربستان و آمریکا، یا اینکه این اتفاق با توجه به شرایطی که شما گفتین آقای الکاظمی داره در وضعیت فعلی عراق کمی خوشبینان است؟
واقعا خوشبینان است. آقای کاظمی در این مرحله میخواد قاچ زین رو بگیره و سواری رو به بعد داره حواله میده. او میخواد واقعا یک پارچگی رو براق برگردونه. در مورد آمریکا هم دوچار جاه طلبی نیست. همین ماه گذشته یک کمیسیون رو تعیین کرد برای تعیین خطوط مناسبات راهبردی با آمریکا و کاظمی خیلی خوب میدونه اگر فشارهای جمهوری اسلامی برای اخراج آمریکا یا خارج کردنشون به نوعی عملی بشه، عراق وضعیت فرداش بقیه وضعیت امروز سوریه است. کردها یک سوی قضیه رو میکشن، ترک‌ها وارد بخشی از کردستان عراق میشن، سنی‌ها دوباره سر برمی‌دارن و گروه هشت و شبی و عوامل جمهوری اسلامی به نوعی در کار دولت اخلال میکنن و داعش هم در حاشیه نشسته. بنابراین وضعیتی نیست که آقای کاظمی وضعیت باثبات برای فردای خودش در کشوری ببینه که میخواد در اون نقش صدام حسین رو بازی کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که نتایج امیدوار کننده آزمایش اولیه 3 واکسن کرونا باعث خوشحالی میلیاردها نفر شده، اما اخبار نگران کننده بحران جاری همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر، سازمان بهداشت جهانی نسبت به روند شتابان شیوع بیماری کووید 19 در قاره آفریقا ابراز نگرانی کرده. از سوی دیگر سران اتحادیه اروپا پس از چند روز مذاکرات فشرده بر سر تخصیص 750 میلیارد یورو وام و کمک هزینه برای اعضایی که شاهد بیشترین آسیب اقتصادی بودند توافق کردند. حالا آمار مبتلایان ثبت شده در ایالات متحده از 4 میلیون نفر هم فراتر رفته. در ایران هم وضعیت بهتر از روزهای قبل نیست. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران باز هم نشان از صعود شدید و بی‌سابقه شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور دارد.
طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
با این وجود و در حالی که برخی مقام‌های بهداشتی از کمبود امکانات برای رسیدگی به مبتلایان به کووید 19 خبر می‌دهند، رئیس جمهور ایران از آمادگی برای کمک‌های بهداشتی به عراق سخن می‌گوید.
و جمهوری اسلامی ایران این وعده رو به دولت عراق و ملت عراق میده که در همه توان و امکان خودش از لحاظ همه اقلام بهداشتی و دارویی در کنار ملت عراق باشه.
اما در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، دولت ایران معتقد است وضعیت کنونی نتیجه کاهش رعایت دستورالعمل‌ها پس از کاهش آمار مبتلایان و قربانیان است.
رفتار بهداشتی مردم خوشبختانه بهتر شده. ببینید هموطنان عزیز، نباید با افزایش و کاهش مرگ رفتار مردم تغییر بکنه. باید برای مدت طولانی رفتار بهداشتی ما تداوم داشته باشه.
و همزمان درگیری اکثر استانهای ایران با کرونا شدت یافته، به گونه ای که یا در وضعیت قرمز قرار دارند یا هشدار.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند مازندران، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام. استانهای در وضعیت هشدار تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، استان مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کوهکیلویه و بویراحمد.
اما در سطح جهانی بحران کرونا با خطرناکترین شکلش به آفریقا رسیده و آمار مبتلایان و قربانیانش شیب صعودی گرفته که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی را در پی داشت.
در شرایطی که آفریقای جنوبی شاهد وضعیتی به شدت خطرناک است، به گمانم این نشان از چیزی است که کل قاره با آن روبرو خواهد شد اگر از آن حمایت کافی نشود. دیدیم که در بعضی مناطق بیماری به سرعت گسترش می‌یابد و در برخی دیگر آغازی آهسته دارد اما به تدریج سرعت می‌گیرد. دلیلش را نمی‌دانیم، اما به هر حال ما نگرانیم چون شاهد سرعت گرفتن بیماری در آفریقا هستیم.
و در زمینه اقتصادی سرانجام اتحادیه اروپا پس از 4 روز نشست دشوار و گاهی پرتنش سرانجام بر سر بسته نجات اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو به توافق رسیدند.
اروپا قدرتمند است. اروپا متحد است. کاری که باید انجام می شد را انجام دادیم. به توافقی بر سر بسته نجات و بودجه اروپا دست یافتیم و این از راه مذاکراتی دشوار در زمانی دشوار برای همه اروپایی ها انجام شد.
بسته ای که هدفش نجات اقتصاد به شدت آسیب دیده اتحادیه اروپا از ویروس کرونا است. ویروسی که باعث شد سران اتحادیه چند ماه نتوانند دیداری حضوری داشته باشند.
این نشست نه تنها یکی از طولانی ترین نشست های تاریخ و شاید طولانی ترین آنهاست، بلکه پس از چند ماه برای نخستین بار به صورت فیزیکی گرد هم می آییم و پیش از آن نتایجش واقعا تاریخی است.
و مقام های اروپایی خوشحال از این توافق، امید دارند اقتصادشان خیز بردارد.
سیاست مالی جدید، سیاست نقدی جدید، چنین چیزی پیش از این محقق نکرده بودیم. اروپا به ما میرسد. اروپا از ما حمایت میکند. این نقش اروپاست.
و در صورت پایان بحران کرونا، بیشک آسیب‌های اقتصادی این ویروس مرگبار بزرگترین چالش جهان خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر سیاسی از وین. آقای دکتر نایب هاشم، معاون وزارت بهداشت ایران اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر ابتلای 25 میلیون ایرانی به کرونا را رد کرده. آیا صحبت رئیس جمهوری ایران مبنای علمی داشته؟
برها میدونید آقای روحانی بر مبنای مطالعات اپیدمیولوژیک، بر مبنای سرولوژی این صحبت رو کرده. خب صحبت سر این هستش که وقتی این مطالعات انجام میدن در بسیاری از نقاط دنیا، مثل نیویورک، مثل بخشی از کالیفرنیا و خب همچنین ایران در شهرهای مختلف، حتی تا رقم 40% هم دیده شده. بنابراین این رقم تخمینی هست، امیدواریم که درست نباشه. ولی صحبت‌های آقای معاون وزارت بهداشت هم نمیتونه صحت داشته باشه، برای اینکه در ایران تست به اندازه کافی انجام نمیشه. نسبت تست انجام تست نسبت به افرادی که مبتلا هستن حدود 7.5 و این مقدار خیلی پایینه. وقتی که مثلا ما میبینیم در زلاند نو این رقم حدود 1500، در استرالیا، در مالتا، در بسیاری از کشورها این رقم 1500 و رقم بالایی. وقتی میبینیم مثلا در قطر وقتی تست انجام داده زیاد، به مقدار زیاد 36% مردم مبتلا به کرونا هستن. بنابراین رقم کنونی اعلام شده از جانب جمهوری اسلامی تا کنون هم فاصله زیادی داره و اگر معیار رو قطر بگیریم باید بگیم حدود 3 میلیون مردم از مردم ایران تا کنون مبتلا شدن، ولی این مطالعات اپیدمیولوژیک همچین دقیق نشون نمیده و در تمام دنیا هم اینطور هست. بنابراین بیشتر صرفا برای تحقیق به کار میره و برای اون رو مبنای علمی دقیق نمیشه ازش استخراج کرد.
خب روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت ایران از قربانی شدن 229 نفر دیگه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که بیشترین آمار رسمی اعلام شده از زمان شیوع کرونا در ایران هستش. این افزایش تعداد مرگ و میرها نشانه چیست؟
بله، ما اگه به خاطر داشته باشید بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم که اوج دوم از موج اول شیوع کرونا در ایران شروع شده و ایران تنها کشوری هستش که در این اوج دوم، الان کشورهای دیگه مثل استرالیا، مثل اسرائیل و حالا تو کشورهای اروپایی تک و توک به مقدار کم این اوج دوم شروع شده، ولی که تنها کشوری هستش که در اوج دومشون میزان مرگ و میر بالاتر از دفعه اول. الان روزها هستش که ما بیش از 200 نفر مرگ و میر داریم در ایران و متاسفانه مهمترین رقمی که اینجا مطرح هست و اون اینه که تعداد افرادی که وخامت داره حالشون به چه تعداد هست. ما میبینیم که به طور مداوم این آمار روزافزون هست و الان هم حتی نسبت به روزهای گذشته بالاتر رفته این رقم و این پیشاگهی اینه که در روزهای بعدی ما باز هم ارقام بالاتر رو متاسفانه خواهیم داشت. این به خاطر اینه که اون اقدامات پیگیرانه، اقدامات محدودیت کننده پیگیرانه پیش نرفته تا کنه.
خب روز گذشته یک خبر دیگه هم منتشر شد مبنی بر اینکه نتایج اولیه کارآزمایی بالینی 3 واکسن احتمالی مقابله با ویروس کرونا با خوشبینی همراه بوده. به نوعی میشه گفت که جهان منتظر کشف این واکسن هست. آیا میشه امیدوار بود؟
بله، خب قطعا باید امیدوار بود. الان خب 4 واکسن هستش که به این مرحله فاز 3 به اصطلاح رسیدن، یعنی مرحله‌ای که تعداد کثیری رو آزمایش روشون انجام میشه، ولی که تمام اینها صحبت از این کردن که باید یک سال نتایج آزمایشاتشون بررسی بشه و به هر حال از نیمه دوم سال بعد میشه در واقع از کاربرد واکسن ها صحبت کرد و خب تا اون زمان طولانی، یعنی درست یک سال بعد از همین زمانی که الان ما درش هستیم. و البته خب صحبت های هست، بعضی از دانشمندان، بعضی از فلاسفه اخلاق صحبت از این کردن که در واقع این فاز 3 هم به یه معنی کوتاه بکنن و اگر افراد داوطلب باشن که به مقدار زیاد خودشون رو در معرض این واکسن ها قرار بدن، بنابراین شاید زودتر بشه به این نتایج رسید. بنابراین خب ولی باید چند ماه رو حتما، چند ماه یعنی بیش از 6 ماه حتما روش فکر کرد و امیدواریم که تا یک سال آینده در میان این 4 واکسن حداقل، واکسن یعنی واکسن که هنوز نیستن اینا در این 4 در واقع نمونه و اضافه نمونه های دیگر که الان بیش از 140 تا هستن، نهایتا به واکسن مورد اطمینان ما بتونیم برسیم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
هشتگ اعدام نکنید به یک پیروزی موقت دستیافت و اجرای حکم اعدام 3 متهم به شرکت در اعتراض‌های آبان ماه متوقف شد، اما بسیاری از شرکت کنندگان در این کارزار خواستار لغو مجازات اعدام هستند. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، مجازات اعدام در فرهنگ و نظام ارزشی همه جوامع ریشه و سابقه داره. آیا زمینه‌های فرهنگی مجازات اعدام تا حد لغو اون کمرنگ شده؟
خب اشاره بسیار خوبی کردیم، چون امروزه اغلب گفته میشه مجازات اعدام یک مجازات ناانسانی هست، در واقع قتل به قصد زرش کش کردن هست. حالا اما این به این سادگی به دست نیامده. همونطور که گفتین در فرهنگ بشری و در تاریخ بشری مجازات اعدام سابقه بسیار طولانی داره. حالا گذشته از این که به اصطلاح در قبایل هم دیگر میکشتند یا ارزش جان ها اصلا به اصطلاح کسی که عضو اون قبیله یا قوم یا ملت نبود یا حتی خانواده نبود جانش ارزش نداشت. بعدها هم مذاهب آمدند که خب در عهد عتیق و همچنین در مدارک زردشتی یا باقی مانده شهر زردشتی، مجازات اعدام در زمینه‌های گوناگونی تایید شده، توصیه حتی شده در عهد حدیث. و بعد هم در اسلام هم در قرآن هم که میدونیم قصاص به اصطلاح خیلی تاکید کرده بر مجازات اعدام و مجازات های شدیدتر دیگه مثل چشم دست را آوردن، گوش دست بریدن و غیر و غیر. حالا این به اصطلاح بخشی از فرهنگ بشری بوده که انگار که خب ما میکشیم کسی رو که فلان جرائم انجام بده. و بعد دولت های حکومت های استبدادی هم که همیشه بودن، شاهان، خان ها، نمیدونم هر کی که قدرت داشته، به دلایل گوناگونی دستور کشتن دیگران رو صادر میکرده. ما در تاریخ خودمون حتی پسرکشی داریم، برادرکشی داریم که شاهان دستور میدادن این کارو بکنن. این جا افتاده بوده. اما بعد این حکومت های مدرن که آمدن قوانینی تصویب کردن که مثلا مجازات اعدام رو محدود بکنن، اما در عمل وقتی که به دست حکومت‌های استبدادی افتاد این محدودیت منتفی شده، به خصوص حکومت دینی، چون در حکومت دینی به دلیل مفسد فرض سب نبی و دلیل گوناگونی در قانون مجازات اسلامی اعدام هست، یعنی اعدام رو به صدا قانونی کردن و گسترشش دادن. حالا اما یک موجی در جهان به وجود آمده که این موج میگه که مجازات اعدام رو لغو کنین، چون اولا این که مثلا اگر ما قاتلی رو بکشیم جلو قتل‌های بعدی گرفته میشه نیست و هیچ تأثیری نداره، اینو تحقیقات میدانی ثابت کرده. و بعد هم در واقع این یک گرفتن جان یک نفر، یک به اصطلاح اون وقتی دولت این کار رو انجام میده، یک امر برگشت ناپذیری هستش که خطرات زیاد داره. به همچنان میبینین در مثلا من به عنوان نمونه فقط بگم که مثلا اتحادیه اروپا اولین اتحادیه در تاریخ بشری هستش که شرط عضویت در اون لغو مجازات اعدام است، یعنی کشورهایی که میخوان عضو اتحادیه اروپا بشن باید مجازات اعدام رو لغو کنن. حتی در آمریکا هم خیلی از ایالت‌ها مجازات اعدام رو لغو کردن، کشورهای آسیای آفریقایی هم خیلی ها لغو کردن و الان به اسلام انگوش شمار کشورهایی هستن که مجازات اعدام قانونی هست و اجرا میکنیم.
آقای سرکوی، با توجه به زمینه‌های فرهنگی و دینی در ایران، لغو مجازات اعدام در این کشور به نظرتون خاصی واقع بینانه و ممکن هست؟
ببینین در چارچوب جمهوری اسلامی لغو مجازات اعدام اتفاق نمیفته، چون که قانون اساسی بر اساس شرع است، در شرع هم گفتن که قصاص. یه موقعی هم در اوایل انقلاب وقتی که این لایحه قصاص رو تصویب می‌خواستن بکنن، جبهه ملی اعلام تظاهرات کرد و آقای خمینی وارد شد و گفت اینا مرتدن، در لایحه قصاص هست. خب این در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، اما این خاص واقع بینانه است، چرا که وقتی شما مطرح میکنین لغو مجازات اعدام، درباره او حرف میزنین و توضیح میدین که چرا مجازات اعدام باید لغو بشه و این فرهنگ جامعه رو ارتقا میده. ما میدونیم که خیلی از چیزا به پذیرش جامعه هم ربط داره بله. و ارتقا دادن فرهنگ جامعه با شعار لغو مجازات اعدام یک اقدام بسیار موثر و خوبیه. بله.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سرکوی از اینکه با ما همراه بودید. دبیر 93 ساله شورای پرقدرت نگهبان همچنان به دنبال گسترش نفوذ و اختیارات این شورا است. احمد جنتی در تازه ترین اظهار نظرش میگوید که این شورا باید اختیار برکناری نمایندگان مجلس را در طول دوره کاریانها داشته باشد. عملکرد این شورا در رد صلاحیت گسترده نامزدها در انتخابات در دهه های اخیر با انتقاد شدید فعالان سیاسی و مدنی روبرو شده. بیشتر صحبت میکنیم پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
دیدار دبیر شورای نگهبان با نمایندگان جدید مجلس ایران، نمایندگانی که اعضای شورای نگهبان صلاحیت آنها را پیش از برگزاری انتخابات تایید کرده بودند. حالا اما احمد جنتی می‌خواهد نظارت شورای نگهبان به پس از انتخابات هم گسترش پیدا کند.
شورای نگهبان با اون عظمتش و اون اهمیتش،
احمد جنتی در این باره گفته که گرچه نظارت شورای نگهبان بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورای نگهبان به گفته او باید بتواند نماینده مجلسی را که دچار انحراف شود هم برکنار کند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی است. اما این شورا به ویژه از سال 1370 که وظیفه خود را نظارت استصوابی تعریف کرد، نقش بسیار پررنگی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی پیدا کرده است.
نظارت بر انتخابات داریم، صلاحیت افراد باید بررسی بشه و طبیعتاً کسانی که رأی لازم رو ندارن در شورای نگهبان و باز میمونند از ورود به گردون انتخابات، اونها هم یه بخشی از مخالفین هستن.
پیش از این رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان تا قبل از ورود به مجلس را شامل می‌شد، اما دبیر شورای نگهبان در صدد است تا این کار کرد به تمام دوره نمایندگی گسترش پیدا کند.
بین هیئت وزرا حتماً از زنان بیشتری استفاده بشه.
یکی از اقدامات بی سابقه شورای نگهبان در سالهای اخیر رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم بود که آرای او را پس از پیروزی در انتخابات باطل کرد. شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت این نماینده منتخب را دریافت شواهدی از دست دادن او با نامحرم اعلام کرد. از دیگر مواردی که دبیر شورای نگهبان خواستار آن شده، حضور کارشناسان شورای نگهبان در فرایند تدوین قوانین در مجلس است. احمد جنتی گفته که کارشناسان شورای نگهبان می توانند از بدو کار در طرح‌ها و لوایح به نمایندگان مجلس کمک کنند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه تدوین قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است، اما رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بخشی از این وظیفه را به نهادهای دیگری از جمله هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده است. در صورتی که شورای نگهبان هم بتواند در تدوین طرح‌ها و لوایح نظارت داشته باشد، نقش مجلس در ایران بیش از پیش کم رنگ خواهد شد. شورای نگهبان از 12 عضو تشکیل شده که از این تعداد 6 نفر فقیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی از نصب می شوند و 6 تن دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و پس از تایید صلاحیت به این شورا راه پیدا می کنند. نهادهای بین المللی و شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایران بارها نسبت به رد صلاحیت‌های گسترده پیش از انتخابات و مداخله نهادهای فراقانونی در آن اعتراض کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد، غیر شفاف و ناعادلانه می دانند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست برای گفتگو. آقای افشاری، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته که این نهاد باید بتواند نماینده مجلس را در دوره 4 سالش برکنار کند. گسترش حوزه دخالت شورای نگهبان در امور مجلس به نظرتون چه تبعاتی رو در پی خواهد داشت؟
این نخست باید توجه بکنیم که این روند از ابتدای انقلاب تا به امروز ادامه داشته، به خصوص در موقعی که آقای خامنه‌ای رهبر شد. شورای نگهبان آشکارا این تمایل رو ابراز کرده. در مجلس چهارم که یک مجلس همسو بود، تونست نظارت استصوابی رو تصویب بکنه تا شورای نگهبان اختیارات مطلق داشته باشه در رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای برای مجلس و ریاست جمهوری، و این روند همینطور ادامه داشته و به نظر میرسه که اشتهای نهادهای زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه و به خصوص شورای نگهبان برای گسترش اختیارات نامحدود هست، همونجا یه قدرت مطلقه میخواد همه چیز رو بگیره. به نظر من دیگه تغییر چندانی نخواهد داشت، ولی حداقلش این هستش که دیگه اجازه نمیده اگر این اتفاق بیفته تک نمایندگانی مثل سلحشوری در مجلس دهم به عنوان مثال بیان و بتونن نطقای متفاوتی رو بکنن، از حقوق ملت دفاع بکنن، خارج از اون مرزهای ترسیمی برای نمایندگان مجلس و کلن نهادهای انتخابی از سوی نهاد ولایت فقیه حرفی بزنن، کاری بکنن، اینها رو هم رد صلاحیت بکنن، البته یعنی از نمایندگی مجلس اخراج بکنن. و این خب تعارض داره البته با این قانون اساسی، چون اینجا ابهام به وجود میاد، ممکنه نطق و نماینده یا اقدامش در چارچوب وظایف ذاتیش بوده و عملا با گسترش حوزه نظارت، دیگه نظارت هم نیست، اجرا هم از برای شورای نگهبان، عملا حق نمایندگی مجلس به شکل ساختاری نقض میشه.
خب آقای جنتی در اظهارات اخیرش بارها از مجلس دهم به شدت انتقاد کرده و از نمایندگان مجلس 11 خواسته که خود مراقبتی داشته باشند. رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش مجلس فعلی رو از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس بعد از انقلاب خوانده بودش. حاکمیت به نظرتون چه توقعی داره از مجلس 11؟
به هر حال حاکمیت همونطوری در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود. خب این مجلس یک مجلس دستچین شده است، محصول یک انتخاباتی هستش که به لحاظ درجه رقابتی در کمترین حد خودش بوده و از سوی دیگر محصول کمترین نرخ مشارکت رسمی در ایران بعد از انقلاب هست. اینا نمایندگان اقلیت مردم هستن در آمار رسمی، در آمار واقعی که به مراتب وضعیت اونا به لحاظ نمایندگی بدتر است و در اصل اینها نمایندگان خود نهاد ولایت فقیه هستن. اما از اونجایی که یک تعارض ذاتی بین مجلس که محصول سیاست مدرن هست و نهاد ولایت فقیه و شورای نگهبان، این که سرنوشت قوای تقنینی و مجریه کشور رو به یک فردی مثل جنتی برای 40 سال بدن که فقط یک فقیه درجه 2 یا درجه 3 در حوزه‌های علمیه بوده، این از درون سنت از قرون سپری شده که حداقل 10 قرن میشه گفتش که دیگه گذشته که بخواد سامان سیاسی کشور بر این اساس باشه، یه تعارض ذاتی وجود داره و ممکنه نمایندگانی وقتی وارد مجلس میشن از قبل خیلی اصولگرای دو آتیشه ولایی بودن ولی بیان در حین نمایندگی چهره دیگری از اونها بروز پیدا بکنه. اینها میخوان جلوی اون رو هم بگیرن. یه نکته هم اضافه کنم که شورای نگهبان در صحبت‌های جنتی فقط خواهان به اصطلاح برکناری نماینده در دورای نمایندگیش هم نشده، بلکه حتی اینو خواسته که برای تصویب طرح‌ها قبل از اینکه در مجلس تصویب بشه اینها رو بفرستن شورای نگهبان تا کارشناسان شورای نگهبان بررسی کنن. یعنی عملا شورای نگهبان داره در حد مجلس خودش رو گسترش میده. اینها اومدن برخلاف اینکه شورای نگهبان نباید در حوزه بررسی کاندیدا خودش نیرو داشته باشه، نیروش باید وزارت کشور می بود، از مجلس هفتم به بعد اومدن گسترش دادن خودشونا، حالا میخوان به نام کارشناس به اندازه قابلیت های کارشناسی و پژوهش مجلس هم نیرو برای خودشون اضافه بکنن و از اون طرف هم با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت عملا تبدیل شده به سنای انتصابی، میشه گفتش که دیگه اگه شورای نگهبان هم این گسترش پیدا بکنه دیگه مجلس در جمهوری اسلامی عملا تعطیل شد.
بله، بسیار ممنون علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. پس از چندین روز افزایش مداوم و افسارگسیخته بهای ارزهای خارجی و طلا در بازار ایران، اندک زمانی است که این روند معکوس شده. قیمت فروش دلار آمریکا که تا حدود 26 هزار تومان هم بالا رفته بود، در ساعات پایانی دیروز به 22 هزار تومان کاهش یافت. عرضه حدود 300 میلیون دلار در سامانه نیما از سوی بانک مرکزی از دلایل اصلی این کاهش عنوان شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
منحنی ارز در حال سربزیر شدن هست. این
ادامه ریزش بازار ارز در ایران. قیمت دلار روز سه‌شنبه به کانال 22 هزار تومان برگشت و کمر دلار 26 هزار تومانی یک شنبه شکسته شد. امروز اول مرداد ماه آخرین مهلت صادر کنندگان است تا ارزهای صادراتی را برگردانند. دو هفته پیش میانه تیر ماه بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت صادر کنندگانی که ارز را برنگردانند احضار می شوند. حالا طی 3 روز افت و خیز و شوک بازار در نهایت 642 میلیون دلار به سامانه نیما واریز شده و ورق بازار ارز برگشته. فعالان بازار همین التیماتوم دولت به صادرکنندگان را دلیل اصلی روند کاهش نرخ ارز در ایران می‌دانند. اما علی ربیعی سخنگوی دولت به غیر از این موضوع موارد دیگری را هم مؤثر می‌داند.
وزارت خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های خوبی صورت دادن، حداقل در دو کشور چشمانداز بسیار روشنی ایجاد شد که بتونیم ارزهامون رو برگردونیم به کشور. اتخاذ سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار و همینطور بهبود فروش نفت ما، از همه مهمتر آرامش روانی خود جامعه کمک کرده به این امر.
چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از آرامش بازار خبر داد و گفت این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی کنند اشتباه است. او افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت را هم تکذیب کرد. به صحبت‌های او درست 1 ماه پیش در دومین روز از تیر ماه گوش کنید.
بالاخره اینها شوک‌های گذراست. اون چیزی که الان برای ما مهمه در واقع قیمت ارز در سامانه نیماست که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تامین میکنیم. خب همین الان من امروز میانگینش گرفتم زیر 16 تومان دلار داره مبادله میشه.
این در حالی است که حتی نرخ دلار معامله شده در سامانه نیما هم در همین یک ماه بیش از 2000 تومان افزایش داشته. مهر ماه دو سال پیش هم قیمت دلار به حدود 20000 تومان رسیده بود و انتقادهای مشابهی به دولت وارد میشد. گرچه تحریم‌ها پا روی گلوی اقتصاد ایران گذاشته، اما مقامات جمهوری اسلامی هم بعدشان نمی‌آید همه کاسی‌ها را گردن لولویی بیاندازند که سال‌هاست برای مردم ساختند. دشمن
ادعی در فضای مجازی و بیرون از مرزها، به خصوص از نیمه شب به بعد، عددسازی‌های خودشون رو آغاز می‌کردند.
اما انگار مسئولان هم با هم هماهنگی چندانی ندارند. رئیس جمهوری ایران میگوید قیمت دلار دست دولت است و بس.
ارز مال دولته و قیمت ارز هم در اختیار دولته. ما مالک ارز هستیم. اگر مقررات کشور اینه که اینی که صادر کرده باید ارز و برگردانه، موظف طبق مقررات کشور ارز و برگردانه.
خط و نشانهای دولت برای صادرکنندگان در حالی است که مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته اگر واقعاً تعداد زیادی از صادرکنندگان ارز را برنگردانده باشند، دلایل این موضوع باید آسیب شناسی شود. او البته ادعای مقامهای دولتی و بانک مرکزی درباره ارزهای برنگشته را تایید نکرد. بازار ارز ایران همچنان در نوسان است. نوسانی که گریبان بازارهای دیگر همچون بورس و طلا را هم گرفته. دیروز زیر سایه این نوسانات قیمت سکه پایین کشید و بازار بورس هم سیر نزولی گرفت. بازار ایران بافته جدا بافته بازار جهان است. همه این تلاطم‌ها و کاهش قیمت‌ها در حالی است که بازار طلای جهانی روز گذشته شاهد افزایش قیمت بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز کاوشگر امارات به مریخ اعلام شد که مدیر این پروژه بزرگ ساره امیری دختر ایرانی تبار بلوچ بوده که پدر مادرش از ایران به امارات مهاجرت کردند. این موضوع با توجه به محرومیت سیستان و بلوچستان دستمایه نظر بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده. همکارم بنیامین صدر همراه ماست برای صحبت در این رابطه. بنیامین، ماجرا چه بوده، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب همونطوری که تو اشاره کردی، ساره امیری در دانشگاه شارجه تحصیل کرده و افزون بر این که وزیر علوم پیشرفته امارات هست، رئیس تیم اکتشاف مریخ هم هست. این در واقع عناوین علمی خانم امیری هست که ایرانی تباره و خب از کودکی به امارات مهاجرت کرده. اما کاربری به نام متیس با اشاره به همین موضوع در توییترش نوشته که دارم فکر میکنم که اگر خانواده امیری به جای مهاجرت به امارات در ایران میموندن و به مهاجرت فکر نمیکردن، ساره احتمالاً به دلیل سنی بودن یا مهمتر از اون زن بودن، سرنوشتی جز فقر و تبعیض و تحصیل در شرایط سخت اونم در بلوچستان ایران که خب همونطوری که احتمالاً مخاطبان ما هم میدونن منطقه محروم هست به لحاظ توسعه نسبت به شهرهای دیگه و خیلی از شهرهای دیگه ایران، اونجا زندگی میکرد. کاربر دیگری به نام آرش هم گفته که در واقع نگاه کرده به دو نگاهی که در ایران رایجه و گفته که یک نگاه در ایران این هستش که در واقع سعی میکنه حاکمیت کشورهای عربی رو مرتب مورد حمله قرار بده که وابسته به غرب هستن، اما امروز میبینیم که کشورهای عربی به این پیشرفت میرسن و حتی یک زن ایرانی تبار هم که مهاجر هست در چنین جایگاهی قرار میگیره مثل ساره امیری. کاربر دیگری هم به نام فرین اشاره کرده که آیا در جمهوری اسلامی تعداد نخبه علمی به تعداد انگشتان یک دست هم میبینید؟ اما ما نخبگانی مثل مریم میرزاخانی یا همین ساره امیری رو داشتیم و همینطور زنهای موفق دیگه در جای جای دنیا که ایرانی تبار هستن و به نوعی مهاجر ایرانی هستن و تونستن به مدارج عالی برسن. توی این 41 سال به تعبیر فرین کاری که شده این هستش که کار همیشه دست افراد ناکارآمد بوده. اما کاربر دیگری هم به نام آریان مهدی اشاره کرده به ماجرای کاوشگر مریخ و رفتنش به فضا و گفته که چه استعدادهایی در ایران نابود میشن اگر در ایران میموندن. امارات هم یک کشور عربیه، در واقع عربی و مسلمانه، ایران هم یک کشور مسلمانه تقریبا، اما چه توجهی به شاخصهای توسعه انسانی در اون کشور میشه و چه توجهی در ایران؟
بنیامین، آیا کاربری به نقش و جایگاه علمی زنان در امارات به عنوان یک کشور عربی اشاره کرده؟
اتفاقا مهدی کاربری به نام سامان به همین اشاره کرده، گفته که 80% پروژه کاوش مریخ و این پروژه فضایی پیشرفته توسط زنان دانشمند در واقع اماراتی انجام شده و 34% کارهای اجراییش هم که سرپرست اون تیم خانم ساره امیری هست زنان اماراتی انجام دادن. اما اگر در ایران بود همین زنان برای سوار شدن به در واقع دوچرخه باید سختی بسیاری میکشیدن که فقط اجازه پیدا بکنن به دوچرخه سوار بشن. و اشاره کرده به پیشرفت و توسعه علمی در امارات. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع همین ماجرا و گفته که وقتی که در صحبت میشه ما مرتب چهرهای شاخص زن در خارج کشور رو ایرانی تبار معرفی میکنیم، اما در همین بلوچستان غربی بیشترین ظلم و اجحاف در حق دختران شده، اما اونجا نمینویسیم ایرانی تبار، اصلا اسمی ازشون در رسانه ها و اینها نمیبریم. در واقع اشاره کرده به اون شکافی که وجود داره بین حالا مناطق محروم ایران و همینطور جاهای دیگه.
بسیار ممنون بنیامین از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از تو.
کارشناسان روباتیک دانشگاه فنی درستن آلمان در حال توسعه فناوری‌های جدیدی هستند که می‌تواند تولیدات صنعتی و خدمات پزشکی را متحول کرده و به سالمندان نیز کمک کند. به گفته این متخصصان، انسان‌ها می‌توانند با ربات‌ها ارتباط برقرار کرده و روش انجام کارهای ساده را با آنها بیاموزند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا نمایشگاهی از دست‌های روباتیک در دانشگاه فنی درستن آلمان است. این دست‌ها به صورت گروهی و همزمان یک حرکت را انجام می‌دهند. توسعه دهندگان این ربات‌ها را طوری برنامه‌ریزی کردند که اگر چیزی به یکی از آنها آموزش داده شود، بقیه گروه دست‌های روباتیک هم آن را یاد می‌گیرند. این نوع روش یادگیری در ربات‌ها به این معنی است که پردازش هوش آنها به شکل هوش جمعی است. هوش جمعی میزان یادگیری را افزایش داده و خیلی سریع‌تر از یادگیری فردی است. با این روش زمان زیادی صرف آموزش تک تک ربات‌ها نمی‌شود.
Das Besondere ist, dass die als ein Orchester gesteuert von
ویژگی خاص این پروژه اینه که ربات‌ها جوری با هم حرکت می‌کنن که انگار توی یک گروه ارکستر هستن و یک نفر کنترلشون می‌کنه. همه اونا همزمان می‌تونن برنامه‌های جدید رو یاد بگیرن و همه با هم به یک سیستم کنترل پاسخ بدن.
Und darüber hinaus Dinge lernen, die ich nicht programmiert habe.
متخصصان دانشگاه درستن در تلاشند که علم و تجارت را با هم ترکیب کنند. آنها برای دستیابی به این هدف قصد دارند ماشین‌های ساده‌ای بسازند که به راحتی کار کرده و وظایف تعریف شده را انجام دهند. هدف آنها تعامل هرچه بیشتر انسان و ربات است.
ما در تلاشیم دستکشی را طراحی کنیم که یه رابطه طبیعی بین انسان و ربات فراهم کنه.
این دستکش که سنسورهایش قابلیت اندازه‌گیری دارند به ربات‌ها آموزش می‌دهد چطور برای درست کردن یک نوشیدنی الکلی بطری را خالی و ترکیب کنند. البته این فناوری برای استفاده در مهمانی‌ها نیست. قرار است از این ویژگی برای کمک به برخی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه استفاده شود.
این فناوری میتونه به زندگی روزانه افراد مسن کمک کنه. میشه از اون در پزشکی استفاده کرد. خب یه دکتر میتونه با دستکش دست روباتیک رو در جراحی به کار ببره. حتی میشه ازشون در فضا هم استفاده کرد.
مهندسین درستن برای توسعه این برنامه روباتیک به اینترنت نسل پنجم یا 5G و اینترنت لمسی احتیاج دارند. اینترنت لمسی توانایی انتقال حس لامسه را دارد. نسل جدید خدمات تلفن همراه می تواند اطلاعات را با سرعت 10 گیگابایت در ثانیه منتقل کند. 5G لب جرمنی یا لابراتوار اینترنت نسل پنجم آلمان که در دانشگاه درستن قرار دارد قطب اصلی این تحقیق است.
با اینترنت نسل پنجم سرعت انتقال داده خیلی بالاتر میره. سرعت بالا به پردازش بهتر سیگنال ها کمک میکنه که باعث میشه محصولی با کیفیت بهتر داشته باشیم.
کارشناسان روباتیک درستن میگویند برای استفاده از ربات ها در دنیای واقعی باید از درستی عملکرد آنها در همه مقیاس ها اطمینان حاصل کرد. آنها برای تحقق این هدف در مؤسسه تحقیقاتی بارکهاوزن محیطی ایجاد کردند تا سیستم عامل های لازم، پردازشگرها و پلتفرم های بی سیم برای ساخت عناصر روباتیک تولید کنند. ربات هایی که در آینده نه چندان دور قادر خواهند بود در انجام کارهایی مثل بستن بند کفش یا مرتب کردن رخت خواب به انسان کمک کنند.
اما با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مسابقات ورزشی جهان لغو شد یا تاریخ برگزاریشان تغییر کرد. تور جهانی ورزش آبی، ویندسرف یا موج سواری بادبانی هم از این موضوع مستثنا نبود. اما بعد از موفقیت کرواسی در کنترل شیوع ویروس کرونا این مسابقات از سر گرفته شد. سری بزنیم به سواحل زیبای کرواسی، محل برگزاری این مسابقات هیجان انگیز.
سواحل شهر بال در جنوب جزیره براچ در کرواسی هر سال میزبان مسابقات آبی ویند سرفینگ یا موج سواری با باد است. بعد از یک وقفه طولانی حالا این ورزش آبی دوباره به سواحل کرواسی بازگشته است. مسابقه ویند سرفینگ در ماه مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود. تور جهانی ورزش آبی ویندسرف یا PWA هر سال در سواحل چندین کشور در سراسر دنیا برگزار می شود و مسابقاتی در دو گروه زنان و مردان برگزار می کند. PWA امسال در 18 ژوئیه مسابقات خود را در بال آغاز کرد. در بخش مردان ماجیک رادکوفسکی از لهستان مقام اول را کسب کرد. او موفق شد از 12 مسابقه برگزار شده 7 بار برنده شود.
ما 12 تا مسابقه داشتیم و بعضی از مسابقه دهندگان خیلی خوب بودن. فصل مسابقات رو خیلی خوب شروع کردیم. خب در مورد خودم باید بگم موفق شدم در سطح خوبی ظاهر بشم و برنده شدم. از این بابت خیلی خوشحالم. این همون چیزیه که من رو راضی میکنه.
در بخش زنان جینا گیبسون 22 ساله از بریتانیا موفق شد در آخرین مرحله از مسابقات هموطنش آلیس رید را شکست دهد و برنده مسابقات شود.
من واقعا نمیتونستم پیش بینی کنم نتیجه مسابقات چی میشه. ما نمیدونستیم بقیه مسابقه دهنده ها در چه سطح و استانداردی هستن. من با آلیس در بریتانیا تمرین میکردم و میدونستم که رقابت سختی باهاش خواهم داشت. خب ما 3 روز مسابقه داشتیم که واقعا هیجان انگیز بود. شرایط هوا برای مسابقه خیلی خوب بود و باد به اندازه کافی بود. ما واقعا از شرکت در این مسابقات لذت بردیم.
بعد از موفقیت کرواسی در کنترل شیوع ویروس کرونا، برگزار کنندگان PWA در وبسایت رسمی خود اعلام کردند که این مسابقات در هفته سوم ژوئیه برگزار می شود. آنها همچنین گفتند شرکت در این مسابقه در رده‌بندی جهانی ورزشکاران تأثیری نخواهد داشت و مسابقه دهندگان می توانند در سطوح مختلف در PWA شرکت کنند. مسابقه جهانی ویندسرفینگ سال آینده در فرانسه برگزار خواهد شد. تور PWA در ماه سپتامبر در سواحل کلیت مولر دانمارک که به هوایی سرد معروف است ادامه خواهد داشت. قرار است 2 مسابقه جهانی دیگر هم تا قبل از پایان فصل مسابقات در مرینین فرانسه و جزیره ماوی هوایی نیز برگزار شود.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع قرارداد 25 ساله ایران و چین انتقادات بسیاری در افکار عمومی برانگیخته. حتی در روزهای اخیر یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، اخباری رو که در افکار عمومی هم در ایران بسیار گسترش پیدا کرده و ابتدا در نشریه‌های خارج از ایران منتشر شده، مبنی بر اینکه واگذاری جزایر ایرانی به چین بخشی از این قرارداد 25 ساله هست رو تایید کرد. بعد مجبور شد که تحت فشارهایی که به او وارد شد نظر یا بیان خودش رو پس بگیره، حرف خودش رو پس بگیره. حالا این موضوع به روزنامه ها کشیده شده، کل ماجرای قرارداد ایران و چین. روزنامه اعتماد گفتگویی داره با مهدی سفری، سفیر پیشین ایران در چین. آقای سفری در فاصله سال 89 تا 93 سفیر جمهوری اسلامی بوده در چین و گفته که این قرارداد از اون زمان موضوعش مطرح شده، گفته که فعالیت‌های من سبب شد. البته تأکید کرده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از دو دهه پیش مایل بوده که روابط استراتژیکی با چین داشته باشه جمهوری اسلامی. آقای مهدی سفری گفته که کسانی که در ایران و در میان افکار عمومی و کارشناسان مخالف قرارداد 25 سالی ایران و چین هستند، غرب زده و غربگرا هستند و گفته که اونها، خطاب به اونها گفته که چین چه ایرادی دارد؟ فکر کنید اسمش آمریکاست و گفته که از این طریق میتونن مخالفت نکنن. تأکید کرده در بخش دیگر از سخنانش که هر زمان گشایشی در اقتصاد و روابط خارجی جمهوری اسلامی پیش میاد دی شروع میکنن به اعتراض کردن، گفته که هدف این قرارداد تضمین خرید نفت ایران از سوی چین هست و گفته که این هیچ منافاتی با اقتصاد بدون نفت نداره. نکته دیگری هم که بهش اشاره کرده اینه که آلمانی ها حاضر نشدن به ما نیروگاه خورشیدی و قطار سری و سر بدیم، بهتره که ما بریم این رو از چین بگیریم. حتی گفته که تکنولوژی چینی بهتر از تکنولوژی غربی هست و تأکید هم کرده که دو دهه پیش چینی ها چندان تمایلی به چنین قراردادهایی با جمهوری اسلامی نداشتن، وگرنه همون زمان ما این پیشنهاد رو داده بود. آقای محسن امیرزاده که از دیپلمات های برجسته ارشد جمهوری اسلامی بوده و البته نزدیک به طیف اصلاح طلبان هم در روزنامه شهر با عنوان ایران و چین روابط راهبردی تجربه توسعه تاکید کرده که اساسا ممکن است چین در حال حاضر با توجه به شرایط بحرانی که تحریما برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده حاضر به امضای این قرارداد نباشه. اما نکات دیگری که در سخنان آقای امینزاده آمده این هست که ایشون گفته با توجه به مناقشه هایی که در حوزه اقتصاد آمریکا و چین دارن، اما در جهان با همدیگه تعامل و همکاری دارن، بنابراین امتیازی به نفع جمهوری اسلامی چین نخواهد داد. نکته دیگری که ایشون اشاره کرده این هست که چین منافع خودش رو از همین دور زدن تحریم ها به دست میاره و منافع چند برابری. برای نمونه آقای امیرزاده به عنوان یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی اشاره کرده که در دور قبلی تحریم ها در اوایل دهه 90 چینی ها یک بانک ویژه تأسیس کردند که مخصوص مبادله با جمهوری اسلامی باشه و این بانک در حال حاضر یک بانک بسیار ثروتمندی شده و همه منافعش رو از همین رابطه کسب کرده. درباره نیروی نظامی هم حتی آقای امیرزاده گفته که نیروی نظام در قرارداد چین و پاکستان 25 هزار نیروی نظامی مشترک تشکیل شد که بتونه از سرمایه‌گذاری چین در پاکستان دفاع بکنه. به نوعی موضوع ورود نظامیان چینی رو هم به طور ضمنیشون بهش اشاره کرده و تایید کرده و در این حال نوشته که در موقعیت فعلی حتی چین حاضر نیست رفتار سخاوتمندانی که با پاکستان داشته در سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت‌های این کشور رو با جمهوری اسلامی داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.